اربعین آقا سربازای ظهور رو انتخاب کن. از این سپاه اربعینی آقا، از این سپاه اربعینی آقا، سربازای ظهور رو انتخاب کن. کی میدونه تو قلبت این روزا چی میگذره، کی میدونه تو قلبت این روزا چی میگذره، غم غربت یا قصه نبود لشگره، کی میدونه تو قلبت این روزا چی میگذره، غم قربت یا قصه نبود لشگره. میدونم که دلت ازم یکم مکدره، میدونم که دلت ازم یکم مکدره، ولی آقا همیشه بخشش از بزرگتره. میدونم که دلت ازم یکم مکدره، ولی آقا همیشه بخششت. دوباره بگو، دوباره بگو که ببخشه ما رو. دلت ازم یکم مکدره، میدونم که دلت ازم یکم مکدره، ولی آقا همیشه بخشش از بزرگتره. میگردم ولی مثل شما محبوبی نمیبینم آقا. میگردم نمیبینم آقا، تا دنیا حسینو نشناسه من از پا نمیشینم آقا. میگردم ولی مثل شما محبوبی، میگردم ولی مثل شما محبوبی نمیبینم، تا دنیا حسینو نشناسه من از پا نمیشینم. من از پا یا مهدی عزیز فاطمه، یا مهدی
عزیز فاطمه، یا مهدی عزیز فاطمه، یا مهدی عزیز فاطمه،
یا
مهدی عزیز فاطمه.
اللهم عجل لولیک الفرج. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو معارف، به اربعین حسینی نزدیک میشیم. پیاده روی یکی از سنت‌هایی که سال‌هاست زائران سیدالشهدا با شکوه هرچه تمام‌تر برگزارش می‌کنند. اما یه نکته مهم، اربعین امسال گرمازدگی در تمام طول مسیر در کمین شماست، چون این اولین تجربه پیاده روی اربعین در تابستان هست. گرمازدگی زمانی بروز میکنه که بدن دیگه نمیتونه حرارت خودشو با سازوکارهای طبیعی تنظیم کنه و دمای عمومیش بالا میره. گرمازدگی بدن عوارض زیادی داره، همزمان هم ممکنه به علت کم آبی دچار تنش‌های عصبی و درد و گرفتگی ماهیچه‌ها بشیم، وضعیتی که میتونه در حد یه جور خستگی گرمایی هم باشه که معمولاً مسافرهایی که از مناطق دیگه به شهرهای گرم و شرجی میرن دچارش میشن. بهترین راه پیشگیری از گرمازدگی در پیاده روی اربعین اینه که ساعتهای گرم رو استراحت کنید و در خنکی راه برید. مراقب خودتون باشید، این یک اربعین کاملا متفاوته. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زلال احکام باشید که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر هل و حرام، بر هل و حرام سر تنکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
ما عند شریعتی ما
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان خوب برنامه زلال احکام، سلام. انشاءالله که حالتون خوبه و امروز هم پای رادیو معارف نشستید و مباحث این برنامه رو از زبان کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده میشنوید. خدمت حضرت علی استاد فلاح‌زاده سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکاران عزیز و گرامی شما و همچنین عرض سلام و ادب و احترام به شنوندگان محترم برنامه زلال احکام. امیدواریم که کانون خانواده هاتون گرم باشه و در زندگی موفق باشید و خداوند بهتون سلامتی و حسن عافیت و عاقبت عنایت بفرمایید
ان شاء الله. خیلی ممنون جناب استاد فلاح‌زاده، در همین ابتدای برنامه با این دعاهای زیبا و قشنگ شما ان شاء الله ما هم مشمولش باشیم. جناب استاد فلاح‌زاده، در موضوع ودیعه یا همون امانتداری
بله
صحبت می‌کردیم و احکام این موضوع فقهی رو حضرت عالی بیان می‌فرمودید. پس از پاسخگویی به سوال‌های متنوعی که درباره این موضوع با اهمیت مطرح شد، حالا به عنوان سوال خاص، حالا پاسخ این سوال رو هم در لابلای صحبت‌های قبلیتون فرمودید، اما دوست دارم خیلی شفاف و صریح مشخص بشه کسی که امانتی رو میپذیره وظیفش به صورت خاص در فقه چی برشمرده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هرچند پاسخ این سوال در برنامه گذشته اجمالا داده شد، اما چون فاصله زمانی افتاده و شاید برخی هم شنونده اون برنامه نبودن و یه سری مسائل این برنامه مبتنی بر اصل مسئله امانت داریست، اجمالا اشاره میکنیم که ودیعه همون امانت است و به اصطلاح که جمعش میشه ودایه و گفتیم هم در مباحث کلامی و اعتقادی مطرح است، هم در مباحث فقهی. اما الان با نگاه فقهی ما داریم صحبت میکنیم که مالی از شخصی در نزد دیگری گذاشته میشه برای نگهداری، حالا ممکنه هم برای کار ولی نگهداریش هم وظیفه او هست، و شخص امانتدار یعنی او که امانت رو قبول میکند وظیفه اصلیش این است که به درستی محافظت کنه، نگهداری کنه، و اگر جای مناسبی برای امانتداری ندارد باید جا رو تهیه کند. مثلا گاو صندوق نیازه، یا مثلا فرزن سردخونه نیاز است، یا جای محفوظی. به هر حال اگر هم نمیتواند قبول نکنه دیگه، اگه قبول کرد به دنبالش اصل مسئله حفاظت و نگهداری در حدی که مردم نگنشون کودایی کرده، خیانت در امانت. حالا جالبم اینه که لفظ خیانت اینجا به کار برده شده است، خیلی مهمه ها. یعنی اگر شخص تعمدی هم نداشته اما کودایی کرده، مسامحه کرده
بله.
یه وقت از نه عمدن زده، یه چیز رو شکسته خورد کرده، یا اصلا گذاشته بیرون دوز برده، یا مثلا در مسیر سیل قرار داده، یا برده انداخته تو رودخونه، یا آتش زده، خب اینا تعمد معلومه، اینا رو عرفاً میگن خیانت
بله.
اما اونی که تازه تو ذهن مردم خیانت محسوب نمیشود باز تعبیر به خیانت در امانت هست
بله.
و اون کوتاهی های شخص امانتدار هست. حالا ممکنه که امانتداری هم مثلا تبرعی باشه، مجانی هم باشه، چیزی نگیرد، ولی آقا تو که نمیتوانستی خانه رو مثلا حفاظت کنی، چرا کلیدش رو تحویل گرفتی؟ شما که جای مناسبی برای نگهداری مثلا این پول یا مثلا طلاها یا خودرو نداشتی چرا قبول کردی؟ میگه آقا من که چیزی از اونا نخواستم، دوستانه بوده. نه، دین میگه آقا تو این مسائل دوستی و دوستانه معنا نداره. که این که میگن آقا در مباحث مالی به حساب سابق، یعنی آقا برادرش شما هم باشه تو این مسائل مالی با جدی باشی. این که حالا بابا قرض گرفته حالا فراموش کرده، آقا خب برادرم بوده هیچی نگفتم. خب دین میگه آقا بهترین است که میگفتید، یادداشت میکردید، شاهد میگرفتید. تو این مسائل هم آقا شما رو در وایسی نداشته باشید. اگه جایی ندارید بگید آقا ببخشید معذوریم، ما ارادت هم داریم، دوستتون هم داریم، همسایه هم هستیم، احترامتون هم داریم، خدا توفیق بده حقوقتون هم بتونیم مراعات کنیم، ولی در این مورد خاص ما معذوریم، ببخشید نمیتونیم نگهداری کنیم.
بله.
یا نمیتونیم کلید خانه رو قبول کنیم.
بله.
آقا ببخشید من یه جایی تو این مغازه، تو این بنگاه، تو این گاراژ ندارم که ماشین شما رو نگهداری کنم، عذر میخواهم. نگاه کنید دین تو این مسائل صریحه.
بله.
که برای چی؟ برای که جلوگیری کنه از اون اختلافات بعدی. گاهی وقتا اختلافاتی پیش میاد که تا آخر عمر باقی میمونه. دین میگه از اول شفاف. حتی اینو شنیده اید که قرآن هم هست، میگه بله. اگر در خانه کسی رفتید میخواستید خلاصه او رو ببینید، اما او گفت معذورم، الان کار دارم نمیتونم شما رو بپذیرم، اگه گفت برگردید برگردید، بدتون هم نیاد. شما هم ممکنه در این موقعیت قرار بگیرید که نتوانید امانت رو نگه دارید، نتونید پذیرایی کنید. لذا این مسئله مسئله بسیار مهمیه. حالا احکام دیگه هم هنوز باقی مونده که در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. استفاده کردیم جناب استاد فلاح زاده.
خواهش میکنم.
شما مطالب رو به گونه‌ای پاسخ میفرمایید که سعی میکنید دقیقاً پاسخ اون سوالی که مطرح شده رو بگید، چون خیلی از سوال‌ها به هم نزدیکن.
بله.
و اگر در پاسخگویی دقت نشه ممکنه جواب یک مسئله در حقیقت برای یک سوال دیگه تو ذهن کسی متواضعه باشه، ولی شما این حدود رو کاملا مراعات میکنید. لذا من مجبورم سوالها رو به صورت جداگانه خدمت حضرت
بگم. اشکال نداره در خدمتی. ضمن این که بنده بنام بر این است که مسائل شرعی با نیازهای روز
بله.
و مصادیق امروزی تطبیق داده میشه که مردم متوجه بشن آقا مثلا این بحث امانت دارید کجاهای زندگیشون وجود داره و باید مراعات.
یعنی همین الان،
الان بله.
بله.
مثال هایی که زدیم چه در برنامه گذشته چه الان
بله.
افراد متوجه میشن آقا این مواردی که الان تو زندگی ها هست که گاهی اگر مراعات نشود بعد سر از دعوا و اختلاف و گاهی شکایت و گاهی کدورت و اینا سر در میاره، آقا این مربوط به بحث امانت و امانت دارید. اگه مراعات بشه، اگه دقت بشود، اگر احکام شرعی رو افراد آشنا باشن عمل کنن، این تبعات رو هم نخواهد داشت انشاءالله.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. فاصله کوتاهی میگیریم، باز خدمت استاد فلاح‌زاده خواهیم بود با طرح سالهای دیگه در موضوع امانت.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای رو بی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
ودیعه یا امانت. ودیعه آن است که انسان مالی را به دیگری بسپارد تا برایش نگه دارد. اگر انسانی مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، باید به احکام امانت داری عمل کند.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام کاری از رادیو معارف.
همچنان شنونده رادیو معارف هستید. برنامه زلال احکام و گفتگوی ما در این برنامه با استاد فلاح‌زاده درباره موضوع فقهی ودیعه یا همون امانت.
بله.
خب جناب فلاح‌زاده، گفتیم وظیفه امانت دار چیه؟ خیلی زیبا و جالب فرمودید. حالا سوال من این است که این شخصی که امانت رو قبول کرده و اصلا هیچ وجهی هم براش نمیخواد، هیچ دنبال این نبوده، خواست یک ثوابی برای این آقا مستأصل بوده، الان لازم بوده که کسی رو که میشناسه و بهش اعتماد داره و وثوق داره این شیء گران قیمت رو در اختیارش قرار بده، حالا چند ساعت بعد یا چند روز بعد یا چند ماه بعد بیاد ازش تحویل بگیره. خب امانتداری که با نیت خیر و خداپسندانه داره این کار رو میپذیره و این مسئولیت مهم رو قبول کرده، درسته وظیفه‌شو برشمرید، باید نگهداری کنه، محافظت کنه، اما تا کجا؟ تا چه میزانی ایشون وظیفه داره؟ چون بعضی از اتفاقات دست خود آدم نیست. حالا مثلا سارقی اومد و وسایل خود این شخص رو برد، اون امانت رو هم برد.
بله.
یا مثلا سیلی اومد، زلزله اومد، اتفاقی افتاد، این تا کجا این شخص امانتدار مسئول اون مال مورد امانتی است که قبول کرده؟
بله. اتفاقا این رو فقها تصریح کردن که به نحوهی باید نگهداری کنه که عرفن نگن خیانت در امانت کرده است، یا اینکه نگن کوتاهی کرده است. گرچه حالا کوتاهی هم گاهی خیانت دیگه، حالا حتما که لازم نیست که آدم عمدن کبریت بکشه زیر اموال مردم، گاهی وقتا نه، آن طرف کوتاهی میکنه و این مسئله پیش میاد. مثلا نگاه کنید یه انبارداری الان گاهی پیش میاد، مسئله بسیار بسیار مهم حقوقی است، یه انبارداریه، این به اصطلاح اتصالات برقی او استاندارد نیست، درست نیست و کوتاهی میکنه و درستش نمیکنه و اتصال پیش میاد و آتش سوزی پیش میاد و اموال مردم که تو این انبار هست همه میسوزه. آیا اینجا باید بریم سراغ بیمه، یعنی بیمه باید بپردازد، یا این آقا که کوتاهی کرده، یا مثلا آقا در انبار رو نبسته حالا به سرقت رفته، گرچه الان بیمه سرقت هم هست، بیمه آتش سوزی هم هست، بیمه سیل و زلزله هم هست، اما این باید دقت بشه آقا سرقت شده آیا واقعا، بسیار از مواردم به عهده بیمه میندازن، بیمه میپردازه، اما گاهی وقتا با شرعن به عهده بیمه نیست. چرا؟ چون ایشون کوتاهی کرده، ایشون زامنه، که حالا در بحث بعدی عرض خواهیم کرد. لذا وظیفه این سوالی که مطرح فرمودید، وظیفه نگهداری در حدی است که عرفن نگنشون خیانت در امانت کرده.
بله.
یا نگن کوتاهی کرده، حالا نمیگیم خائنه به اون معنای خاصی
در مواردی که مثال زدیم مثل سرقت و زلزله و سیل و اینا که
حالا اون جداست. اونم حالا گاهی وقتا چرا، همونم یه پیشگیری های لازم هست، اگر مثلا استحکام بنا مراعات شده بود، اگر خدمت شما کرد مثلا برای
غرفه مناسبی برای در منزل یا مغازه قرار داده.
آفرین.
آره.
الان نگاه کنید یک نظارت هایی هست برای استحکام بنا جهت پیشگیری از مثلا زلزله های خفیف، درسته؟
من.
ایشون مراعات نکرده اینا و واقعا هم شده انباردار دیگران،
به خسارت سنگینی هم به اون شخصی که امانت گذاشته
وارد شده است. اینجا که ما نمیتونیم بگیم که این غیر عادیه، این حوادثی پیش اومده، زلزله شده، این چه گناهی داره؟ نه آقا، این زلزله ساختمون بغلی رو خراب نکرده، دقت کردید، اون انبار دیگر رو خراب نکرده، پس معلومه که اینجا یک کوتاهی بوده.
بله.
گرچه این باید بررسی بشود که آیا واقعا کوتاهی بوده است یا نه،
اما اگر به محاکم کشید اونجا باید دقیقاً ثابت بشه.
حتی بله، حتی در این گونه حوادث گاهی وقتا میان میگن آقا سهم حادثه در این مسئله این مقداره، سهم مثلا صاحب به اصطلاح انباردار یا امانتدار اینقدره، مثل همین حوادث خودرویی که پیش میاد میگن آقا اینقدر سهم جاده است، یعنی جاده نامناسب بوده، این مقدار سهم خودرو سازه، این مقدارم سهم کیه؟ مثلا راننده است. در بحث امانتداری هم در این گونه موارد باید ملاحظه بشه. لذا این آقایی که امانت رو قبول کرده حالا میگه آقا بنده که موز نگرفتم، که برای خدا بوده، تبرعی بوده، اصلا دوستانه بوده، خوشم اومده، ایشون آدم خوب بوده، قبول کردم. خب قبول کردید، دین میگه شما موزم میتونستی بگیری، چرا نگرفتی؟ گرفتی یا نگرفتی؟ شما وظیفت اینه، اگه نمیتونستی قبول نمیکردی، حالا هم که قبول کردی باید به وظیفت عمل کنی در حدی که عرفن نگن خیانت کرده در امانت، یا بگن کوتاهی کرده در حفظ و نگهداری امانت مردم.
خیلی ممنون و متشکر جناب فلاح‌زاده. پس این کار جناب استاد فلاحی چون شخص میپذیره فکر کنم یه پاداشی هم داره، چون امانت داری واقعا کار سختیه.
بله،
یعنی
اگه صرفا برای مزد باشه، من عمل للناس فثوابه على الناس، اگه نه واقعا خب به هر حال مزدم میگیره، میگه حالا کمک کنیم به این بنده خدا،
چون واقعا بعضی ما مستعجلن.
بله، ما
مثلا طرف میخواد یه سفر زیارتی بره، ممکنه یک ماه طول بکشه.
بله،
یه وسیله گران قدمتی تو خونش داره، میدونه که خب دلش قرص نیست که این تو خونه باشه، به همسایه بغلی میگه، همسایه هم تو رو دروازه میشه، هرج میشه، به هر حال قبول میکنه، مسئولیت سنگین رو میپذیره.
بله،
خب اینجا به هر حال باید یه پاداش الهی براش.
قطعا اون مواردی که تبرعی هست،
بله،
وقت طرف قصد قربت داشته باشه، ولو از باب اعانه به مؤمن، ولو از باب ادای حق مثلا همسایه، یا مراعات حقوق همسایه، یا احترام به همسایه، یا احترام به مؤمن، هرچی،
بله،
قطعا ثواب داره.
بله،
اما ولو مزدم بگیرد، خب در بسیاری از کارهاست که آدم برای خدا مزد میگیره، برای اینکه میخواد زندگیش اداره بشود و اخلاص در عمل هم داره، ثواب میبره.
بله،
اونجایی هم که نمیگیره ممکنه ثواب نداشته باشه. چرا؟ فقط برای اینکه حالا ایشون هم فردا اگر امضای خاص از امضاش بتونه استفاده کنه.
بله،
از پست و مقامش بتونه استفاده کنه، این که ثواب نداره.
بله،
این برای دنیا خودش کار کرده.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. با رادیو معارف هستید، زلال احکام و گفتگوی ما با استاد فلاح‌زاده در موضوع فقهی امانت.
احکام امانتداری: 1. کسی که نمیتواند از امانت نگهداری کند، بنابر احتیاط واجب نباید قبول کند، مگر آنکه صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی که بهتر حفظ کند یافت نشود. 2. کسی که چیزی را امانت می‌گذارد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی که امانت را قبول می‌کند، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند. 3. اگر امانتدار برای امانت جای مناسبی ندارد، باید جای مناسبی تهیه کند. مثلا اگر پول است و در خانه نمیتواند نگهداری کند، باید به بانک بسپارد. 4. امانتدار باید طوری از امانت نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت یا در نگهداری آن کوتاهی کرده است.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
بسیار ممنونیم از عنایت و همراهی شما عزیزان با مباحث برنامه زلال احکام درباره امانتداری یا همون عنوان فقهیش موضوع ودیعه.
بله،
با استاد فلاح‌زاده گفتگو میکنیم و سوالهایی که مطرح میشه و پاسخهای محققانه ایشون رو میشنویم. خب گاهی پیش میاد همین شخصی که امانت رو پذیرفته برای خودش یه مشکلی پیش میاد که حالا یه مدتی نمیتونه تو شهرش باشه، یا ممکنه اصلا اون جایی رو که فراهم کرده برای نگهداری اون امانت الان دیگه یه مشکلی پیش اومده، نمیتونه، یه معذوراتی براش پیش میاد. آیا این شخص امانتدار در این گونه موارد این اجازه را نظر فقهی و شرعی داره که این مال مورد امانت رو در اختیار یه شخص دیگه‌ای که مورد وثوق ایشون هست قرار بده یا نه؟
خب نگاه کنید، در این گونه موارد شخص امین حق نداره اون مال مورد امانت رو در اختیار دیگری بگذاره.
بله،
مگر در یه موارد استثنایی که دیگه هیچ خدمت شما که عرض کنم برای نگهداریش راه چاره‌ای جز این ندارد.
بله،
که اگر بو به دیگری واگذار نکنه عرفا میگن کوتاهی کرده، آقا خودت نتونستی، لاقل میدید دست اون نگهداری میکرد.
درست.
اما اصل بر این است شخصی که امانت رو قبول میکنه نباید به کسی دیگری بسپاره.
بله،
ولی در یه سری موارد استثنایی میتونه چی؟ اینا به دیگری بسپاره، برای اینکه اصل نگهداری و حفاظت از امانت مبتنی بر این هست که عرفاً اگر به اون نسپاره میگن کوتاهی کرده است.
درست. حالا در همین موردی که حضرت علی فرمودید، گاهی ممکنه این شخصی که امانت رو پذیرفته توی وضعیتی قرار بگیرم تو که اشاره فرمودید که ناچاره که این رو یه جای دیگه بسپاره.
بله.
گاهی هم بر حال ارتباط برقرار هست تو جهان امروزی ما، ارتباط برقرار کردن با همدیگه خیلی کار آسونیه.
بله.
تا آقا این امانت که من قبول کردم الان برای خودم مشکلی پیش اومده، یا الان برای خودم سفر پیش اومده، یا به هر دلیل دیگه الان من نمیتونم، شخص دیگه ای رو شما معرفی میکنید، یا اینکه نه من خودم کسی رو میشناسم که مورد اعتماد هست و منم چاره ای ندارم، باید به ایشون بدم، یعنی با هماهنگی این کار انجام بده، زرن اشکالی نباشه.
هیچ اشکال نداره. اذن اولیه هم از بهترین کارهاست.
بله.
یعنی موقعی که امانت رو قبول میکنه، مثلا همسایه کلید خونه همسایه بهش دادن، میگه آب ببخشید اگر وقت شما تأخیر کردید یا مسافرتی پیش اومد، ما اینو مثلا بسپاریم به کسی دیگه اجازه بگیره.
بله.
در این گونه موارد هیچ اشکالی نداره. یا به قول شما در اثنا اگر مسئله پیش آمد تماس میگیره، اذن میگیره و عرض کردیم اگر هیچ کدامش نباشه، نه نمیتونه امانت مردم رو به دیگری بسپارد، مگر اینکه در وضعیت استثنایی که اصلا حفظ امانت مبتنی بر اون است.
بله. بسیار متشکرم. حالا سوال پایانی این برنامه، فرصت منم خیلی کوتاهه، بفرمایید که بالاخره این رد امانت چه وقتی باید اتفاق بیفته؟ چون اگر یک موقع خاصی داره، اگر انجام نشه، ممکنه بعداً مسئولیت مضاعفی به عهده این امانتدار باشه، یا اگر اون شخصی که امانت داده مراجعه نکرده، دیگه این شخص امانتدار مسئولیتی نداشته باشه.
اولا اون شخص صاحب مال هر موقع که بخواهد میتونه درخواست کنه، ولو او سپرده یک ساله، ولی اول میگه آقا ببخشید و امانت ما رو برگردونید، ما باید برگردونه. طرف مقابل هم در باب امانت میگن هر موقع خاص برگردونه. برگردونه به این که به صاحبش برگردونه، نه این که بذاره بیرون بگه آقا بیا ورده برو و بیرون مثلا تلف بشود.
بله.
این زمانش یعنی حالا ممکنه محدد و معینم باشه، اگه معین باشه که همون موقع باید برگردونه.
بله.
در غیر این صورت هم با درخواست صاحب مال باید برگردونه.
بله.
یا اینکه اگر خودش هم خاص میتونه هر وقت خاص یا دید که نمیتونه نگهداری کنه باید برگردونه.
بله. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت علی. من بیشتر تاکیدم تو این سوال رو این مطلب بود که گاهی شخصی که به هر حال مشخص کرده امانتی داده به در اختیار کسی، من از مسافرتی برگشتم میام تحویل میگیرم، ولی سهل انگاری میکنه و کوتاهی میکنه، نمیاد تحویل بگیره، در همین اصلا ممکنه اتفاقی بیفته.
بله.
اینجا دیگه به عهده امانتدار نیست. داره
نه. بله. اگر مدت داشته باشون کوتاهی کرده نه دیگه، ولی نمیتونه در معرض خطر قرار بدهد، باید به نحوی خلاصه برگردونه. و یه نکته دیگه هم نگاه کنید، بنده امانتدارم هر وقت خواستم میتونم برگردونم.
بله.
مثلا من دیدم فردا دیگه نمیتونم اینو نگه دارم، میتونم به صاحبش برگردونم.
بله.
و صاحب مال هم نمیتونه بگه آقا بنا بود یه ماه بلو شما باشه، بگه حالا یه ماه من دیگه نمیتونم. اشکالی نداره.
بله.
طرف صاحب مال باید اینو تحویل بگیره.
خب تقریبا جناب استاد فلاح‌زاده پاسخ سوالهای مربوط به موضوع امانت رو بیان.
بله.
فرمودید. این نکته ای که میخوام بگم چون مهم هست، در خلال صحبت هم باز پاسخش رو توضیح دادید، اگر مال مورد امانت در اختیار شخصی که امین هست و قرار گرفته از بین بره یا خسارت ببینه، تکلیف چی میشه؟
بله، به نظرم با این مثالایی که ما زدیم و توضیحاتی دادیم مسئله واضح شد.
بله.
شخص امانتدار باید از این امانت به درستی و خوبی محافظت کنه، نگهداری کنه.
بله.
اگر نگهداری کرده و کوتاهی نکرده، خیانت نکرده.
بله.
و به خاطر این حوادث طبیعی و امثال اینا، یا نه اصلا جای بسیار مستحکم بوده، دوز آمده بازم برده، هر کس میاد پلیس هم میاد میگه آقا این جای نگهداریش خوب بوده، درست بوده، اینجا طرف ضامن نیست ولو میلیاردها هم ارزش داشته باشد.
بله.
اما اگر کوتاهی کرده.
بله.
از بین رفته باشد، خسارت دیده باشه، ایشون ضامنه.
بله.
و اگر اون مال شی خاصی باشه باید عوض اون رو بدهد یا قیمتش رو بپردازد.
خیلی ممنونم از لطف و عنایت حضرت عالی. جناب استاد فلاح‌زاده استفاده کردید.
خواهش میکنیم. موفق باشید.
دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زلال احکام بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله که استفاده کرده باشید. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه و سوالی که لازم هست مطرح بکنید، حتما سوالاتونو برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیامک ما 30553 هست و همینطور شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف 025 329 10551 و 552. از شما عزیزان خیلی ممنونیم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و